بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن كريم دنياي مردم عاقل فهمیده خردمند رو که به خاطر عقلشون، ادبشون، تواضعشون، اهل ایمان و عمل صالح هستن، دنیای پاک میدانه. از زندگی اونها تعبیر به حیات طیبه میکنه. مرگ اونها رو هم در حال پاکی میدانه. تتوفاهم الملائکه و طیبین. روز قیامت هم با همین تعبیر از اونها یاد میکنه. این بزرگواران تمام اون چه رو که در زندگی نیاز به کار گرفتنشه، خوراک، پوشاک، مسکن، مرکب، مال، نعمت الله میدونن. ادبشون به این نعمت الله ادب بالاییه. ادبشون هم به اینه که تمام نعمتها رو صحیح به کار میگیرن، یعنی به نوعی به کار میگیرن که بالاخره سر از رضایت الله درارن و عاقبت سر از جنت الله بیرون بیارن. رسول خدا می فرماید ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، من این ادبم رو از خدا گرفتم، او من رو مؤدب به این آداب کرده که با زندگی، با نعمتها، با بدن، با مردم چگونه برخورد کنم. من نیکو منو ادب کرده، فاحسن تأدیبی. این چنین دنیا رو فقط خدا میدونه چقدر ارزش داره. نگاه قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین، مخصوصا امیرالمؤمنین که خطبه های زیادی در این قسمت دارن، به دنیا اینه: دار و قنن. اینجا خانه ثروت، این ثروت هم ثروت الله و این قنا و این ثروت گرچه بخشیش ظاهر مادی داره، ولی همون مادی هم از دیدگاه خدا معنویه. همون یه نمونش رو براتون بگم که این قنایی که میگن چیه، در ظرف این دنیا چه ثروتهایی وجود داره، اینجا چه معدن با عظمتی. قبل از این که به گوشه از این معنا اشاره بشه، باید عنایت کنید که طبق آیات قرآن و روایات و دعاها، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. اگر قرآن مجید یا روایات پاداش عبادتی رو بیان کرد، شگفت زده نشین، چرا که پاداش دهنده خداست و خدا پاداشش بی حسابه، به غیر حساب. یکی از یاران امام ششم میاد خدمت حضرت. ببینید خانه ثروته یعنی چی از دیدگاه اونا. عرض میکنه یا ابن رسول الله، ماه رجب، خداوند به من محبتی کرده برم عمره. حالا یا رفته بود برای خداحافظی یا اینکه حضرت صادق دعا بکنن موفق بشه. امام فرمودن پاداش این عمره رو میدونی؟ ثواب این عمره رو میدونی؟ این ثروت در دنیاست، نه در آخرت. یعنی اینجا باید این ثروت رو به دست آورد و آخرت کنارش نشست و بهره گرفت. علاوه انکم الیوم فی دار عمل، اینجا بکوشید و قدن الحساب، اونجا هم حسابتون رو با خدا تسویه کن، هرچی طلب کارین بهتون میدن، کم هم نمیذارن ازتون. مطابق با عمل هم بهتون نمیدن، اضافه میدن، زمانش هم ابدی. ولی مایه این ثروت اینجاست. قیامت که عمره آدم نمیتونه بره، قیامت که آدم نماز نمیتونه بخونه، قیامت که آدم کار خیر نمیتونه بکنه، کل این ثروت در دنیاست. امام فرمودن پاداش عمره رو میدونی؟ عرض کرد نه من چه میدونم. فرمودن تشبیه باید بکنم تا اندکی بفهمی که این عمل الهی چقدر پاداش داره. باید من این پاداش رو با یه مثال عینی بفهمونم به تو. اگر سطح کره زمین رو طلا بچینی و در راه خدا در کار خیر مصرف بکنی، ثواب این عمره از این بالاتر. هیچکی هم پیدا نمیشه بتونه سطح زمین رو طلا بچینه بده در راه خیر. این به جای اون، چون ممکنه یکی دلش بخواد سطح زمین رو طلا بچینه در کار مثبت مصرف کنه، نداره. چرا محروم بشه؟ اونم از در خانه کریم و یه عبادتی معادلش ساخته بره انجام بده به اون بهره برسه. بلند شد بره، از دم در اتاق صداش کرد امام صادق. روایت تو کتابای مهم نمونه. و ای کاش همه برای درک حقایق به اصلی ترین کتابها رجوع می کردن. فرمودن بیا بیشین، من عملی رو برای تو بگم که ثواب و پاداشش 10 برابر عمره است، باز کردن گره از کار یک گرفتار. این ثروت، این قنا. به همین خاطره که در قرآن میگه به انبیا ام وحی کردم اوحینا الیهم فعلا خیرات، تمام خوبی ها رو انجام بدین، یه دونش از شما فوت. و اقام از صلاح، به مردم که خدمت میکنید من رو هم عبادت کنید، یه طرفه نشین. دو طرف عبادت من، خوبی به مردم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام از صلاح و ایتا از زکاه و کانو لنا آبدین. این دنیا از نظر اون، و اما قرآن و پیغمبر و انبیا و ائمه یه نگاه دیگه هم به دنیا دارن. محبت بفرمایید، من نگاه این منابع رو در ضمن یک قصیده بسیار باحال و پرمعنای سعدی براتون بخونم. دنیای مذموم، دنیای منفور، دنیای ملعون، دنیای هوای آخرت، اینا تعبیرات روایات. اون طرف تعبیرات خیلی زیباست، اون طرف دار و قنن لمن تزود منها، اینجا انبار ثروت پروردگار برای کسی که بفهمه از این انبار ثروت برداره، درش هم بازه، به هیچ هم نمیگن نه چقدر، به هیچ که نمیگن، میگن اون تمثیل، تمثیل زیباییه در ذیل این اسمی که خدا برای قیامت گذاشته، این تمثیل رو نوشتن یوم الحسره، قیامت روز افسوسه، روز تأسفه، این در قرآن نوشتن، میگن من خودم اعتقاد دارم مسئله بیشتر جنبه یه تمثیل داره، که اسکندر ذوالقرنین همینی که در قرآن در سوره کهف اسمش مطرح، ذوالقرنین با یارانش به منطقه ظلمات رسید، حتما جایی که شیش ماه شب بود و شیش ماه روز بوده از میلیون ها سال قبل، اون روزگار یه حکیمی، یه بیداری، یه بصیری، یه اهل دلی کنار ذوالقرنین بود، گفت در این ظلمات همه چی با بیرون فرق میکنه، یه چشمه آبی در این تاریکی از هر کی بخوره تا قیامت نمیمیره، که اهل دل این چشمه آب حیات و مثل میزنن به دینداری واقعی، هر کی دیندار واقعی باشه نمیمیره، نه مرگ بدن، نه بدن که باید بمیره، مرگ انسانی. قد جالب میگه قرآن درباره اهل جهنم، میفرمد ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نه مردن دارن نه زندگی، زندن ها اما زندگی ندارن، حیات ندارن، اون حیاتی که ندارن همونیه که بهشتی ها دارن، که بر اثر اون حیات از همه عنایات خدا میتونن بهره مند بشن و اونا اون حیاتو ندارن، لذا یک ذره بهره مند از عنایات نمیشن، لا باردن ولا کریم. میگن منظور آب حیات اینه. بعد گفت ذوالقرنین خودت و یارانت تا میتونین، چشمتون که جایی رو نمیبینه، تاریکه، اونجا چراغم نور نمیده، تا میتونین هر چی رو زمین ریخته جمع بکنین، هر چی، خورجینا رو پر کنین، گونیا رو پر کنین، ظرفا رو پر کنین، یه عده لبریز کردن، یه عده اضافه تر برداشتن، یه عده نصف کاره پر کردن، یه عده جیباشونو پر کردن، یه عده گفتن اونی که پر کرده بود و اضافه تردید، تمام این جنس ها در و گوهر و الماس و زر و از این برنامه هاست. اونی که فقط پر کرده بود، متاسف، اولی متاسف، متوسطه متاسف، اونی هم که جیبشو پر کرده بود متاسف، اونی هم که ور نداشته بود متاسف. این ثروت رو که قرآن میگه از دنیا هر کی هم هر چی ورداره قیامت قصدش میشه، چرا بیشتر ور نداشت؟ و دار و غنن لمن تزود من، از پول آزاد بشین، از بخل در کار خیر آزاد بشین، از کسالت در عبادت آزاد بشین. بگذارید این چند روزی که مونده بیش از اندازه ظرفمون ثروت برداریم. این دنیای این بزرگواران، اما دنیای اونا دنیای فقر، دنیای نداریه، دنیای شقاوت، دنیای فساد، دنیای ظلم، دنیای عصیان. اغلب پولا و لباسا و خونه ها و زمین ها و مرکبایی هم که جمع میکنن مالکش نیستن. قیامت باید عذاب غارتگریای این پولی که به نظرشون خوشمزه بوده رو هم بکشم. چه عذابی که در سوره توبه میگه تمام پولای دنیاشونو میارم آخرت، تبدیل به فلز گداخته میکنم، به پیشانی، به روی بدن، به پشت بدن میچسبونم، میگم هازا ما کنزتم لانفسکم، این گنجایی بوده که برای خودتون ذخیره کردید، حالا مال خود، حالا مال خود. این گنجا مال خود. اما اونایی که در دنیا گنج الهی جمع کردن، خدا میگه امانتدارتون خودم، ما تقدمو لانفسکم تجدوه عند الله، من اینا رو براتون نگه میدارم. هو خیرن و اعظم اجرن، نگرداشتهاتون براتون در قیامت میشه اعظم اجر. این زندگی با پروردگار. اما دنیای اونها، خطبه های مختلفی رو و روایات مهمی رو، آیاتی رو من یادداشت کرده بودم، فکر میکردم در این ده شب تمامش خونده بشه، اما 90% هنوز مونده. ولی این قصیده سعدی رو که بر اساس همون آیات و روایات آمده عنایت کنید. دنیای طایفه دومو داره میگه. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشد برند. چیزی نداره که نسبت به دنیا حسادت بکنی. چی داره؟ چی داره برای اونا؟ چی داره؟ هیچی. چون اونا سه تا محور بیشتر ندارن. قرآن میگه شکم، شهوت، پول. پولم برای شکم و شهوت. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشد برن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد میدونید اون دنیا چقدر داره؟ میفرماد من علی که دارم نگاه میکنم کل این دنیایی که دست اون طرفی هست تمونده قضاهای گندیده لای دندان گذشتگانی که خلال کردن انداختن بیرون. چند میلیون بار این طلاها، این نقره‌ها، این زمینا رو دست به دست گردوندن و نخوردن و رها کردن و رفتن زیر خاک. اینا تمونده غذاهای لای دندونای دهان بدبوی گذشتگان. حالا میلیاردها میلیاردش هم یکی ببره میخواد چی کار بکنه؟ میخواد چی کار بکنه؟ همین چند روز قبل الله اکبر از بدبخت بیمارستانی تو شمال شهر دیدن بیماری رفته بودم. یه بیمار اهل حالی، اهل دلی، اهل خدایی. یکی دیگه هم قبل از من اومده بود دیدن اون بیمار. او میگفت، میگو اتاق بغلی هم یه بیمار خوابیده در حال مرگه که فکر کنم هم مرد. چهار تا سه تا پسر، دو تا دخترش با همدیگه اومده بودن دیدنش. بیرون اتاق یه دخترش انواع بدگویی ها رو از پدر در حال مردنش میکرد. این نفهمه، این بیشعوره، این پسده. داداشا و خواهران نگاه میکرد. یکی از عیادت کنندگان اومد گفت خانم الان که وقت بد و بیرا گفتن به این بیچارهی که تو کام مرگه نیست. گفت چرا الان وقتشه؟ برای این که این بیاتفه پس اینا رو اون نقل میکرد. فقط یه میلیارد پول نقد به من داده. الان این ثروت سنگین برای اون میت به چه درد میخوره؟ اونم با اون وارثا. این که از اون غذای گندیده ی لای دندان گذشتگانم گندیده تره که. دنیا آنقدر ندارد اگه آدم به دست بیاره، از حرامم به دست بیاره، بعدم صندوقدار ورثه بمونه، بعدم در حال مردن باشه، بعدم این همه فحش از جیگر گوشش نثارش بشه. دنیا آنقدر ندارد که برو رشد برد. یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورن. شما دنیای یزید به چه کارتون میخوره؟ شما دنیای عمر صد به چه کارتون میخوره؟ شما مردم اگه دنیای صدامو با 50 میلیارد دلار پولی که برده و هنو پیدا نکردن کجا گذاشته به چه دردتون میخوره؟ عدمش به خیلی بهتره. نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک به این شکل، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. عارفان آن چه ثباتی و بقایی نکنند. اونی که میمونه اونیه که رنگ خدایی بهش میخوره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، با قاف بقا. عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخر. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، یا با زلزله یا با آتش سوزی یا با طوفان یا با ورشکستگی یا با مرگ صاحبش. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند سرای دیگران. ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست. دیگران در شکم پادر و پشت پدران. تمام خانومایی که حاملن حملشون داره داد میزنه یواش یواش بارتون رو جمع کنیم بریم به اجزهرا، جا رو برای ما واکنیم. دیگران در شکم مادر و پشت پدر هم. گوسفندی برد این گرگ مزور همه روز، گوسفندان دیگر خیره در او می نگرن. آن که تازه تو این شعرش خوبای عالمو میگه، آن که تا از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او میگذرن. چقدر پا رو قبر اونا میذارن و رد میشن. کاشگی قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دمی چند که باقیز غنیمت شمرن. گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکوسیرن. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. مرده؟ نمرده که. نمیدونم شبانه روز چند میلیون بار به زبانها جاری میشه السلام علیک یا ابا عبدالله. مر سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز. مرده آن است که نامش به نکویی نبرم. اللهم لعن عمر ابن سعد و شمرا. مرده آن است که نامش به نکویی نبرم. این دیدگاه دیگر قرآن و انبیا و اهل بیت بدون چه دنیای زیبایی داشتن اهل بیت، چه دنیای زیبایی. سفره تو بارگاه ابن زیاد پهن، بدبخت خیال میکرد با نشون دادن 4 تا لیوان شربت و 2 تا پارچ و آبخونک و یه مقدار غذای چرب و نرم، حالا این اسیران رو متاسف میکنه و ناراحت میکنه که این چه جور دنیاییه که ما داریم. تمام سفره پر از شربت و غذاهای رنگارنگ. فرمان هم داد سر ابی عبدالله رو بیارین جلوی چشم من. بعدم گفت برین همه اسرا رو بیارین تو سالن. والله قسم بچه های کوچیکشونم یک بار به اون سفره نگاه نکرد، یک بار. مال حروم نگاه کردن نداره، مال نجس نگاه کردن نداره. اونا عقل 3 سالشون هم 40 ساله بوده. بچه‌های کوچیکم نصف شب پا می شدن کنار عمه نماز شب. این دستای کوچولو رو بلند می‌کردن 300 بار الهی العفو می‌گفتن. اما چه نمازی داشتم. وقتی وارد بارگاه شدم زینب کبرا فرمود دور منو بگیرین این منو نبینه. سوال کرد من حاضر متنکرم کیه قایمش میکنم؟ فرمود جواب ندیم. دوباره پرسید. آخر یکی از خانوما ناراحت شد صدا زد چه خبرته ای میپرسی؟ این زینب دختر امیر المؤمنین. من خیلی طاقت توضیح دادن ندارم. زینب یه عمری طرف صحبتش پیغمبر و علی و زهرا و حسن و حسین بوده، حالا کار به کجا رسیده که طرف صحبتش ابن زیاده؟ صدا زد زینب دنیا را چگونه دیدی؟ دیدی چه خبر شد؟ جواب داد ما رأیت الدنیا الا جمیلا، من که زندگی رو خیلی زیبا دیدم. نبوت در خانواده ماست، قرآن در خانواده ماست، شهادت در خانواده ماست. گفتی یه دونه جوان کیه با آتونه؟ یه نفر گفت علی ابن الحسینه. گفت مگه علی ابن الحسینو کربلا نکشتن؟ گفتن اون برادر بزرگی بوده. گو یه نفر او رو هم بکشه. زینب کبرا دیگه از جا بلند شد. چنان نهیب زد که ابن زیاد گفت جلاد سر این زنو جدا کن. زنها و بچه ها ریختن دامن عمه رو گرفتن.